4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای عراقی مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در فلوجه را گلوله باران کردند و اعلام کردند که عملیاتشان در آن منطقه ادامه دارد. حمله انتحاری در افغانستان باعث مرگ 10 تن شد. دسترسی به وبسایت مرکز آمار ایران با اختلال روبرو شد. درود شنوندگان ارجمند. ارتش عراق میگوید عملیات بازپسگیری فلوجه از گروه داعش که از روز دوشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ماست. آقای جزائری، اکنون 3 روز از عملیات آزادسازی فلوجه از تسخیر گروه حکومت اسلامی داعش میگذره، عملیات چگونه پیش میره؟
بله آقای خمسه‌پور، عملیات امروز اینطور که ارتش عراق اعلام کرد مرحله دومش رو آغاز کرد. بعد از اینکه روز گذشته نیروهای عراقی متشکل از ارتش عراق، شبه نظامیان شیعه به موسوم به هشت شبی و شبه نظامیان عشایر سنی منطقه تونستن منطقه الگرمه در شمال فلوجه رو به کنترل خودشون در بیارن و از تصرف شبه نظامیان داعش خارج کنن، امروز از جنوب فلوجه عملیاتی رو آغاز کردم و به طور مشخص منطقه العامریه تا سد الموسر این منطقه تا سد فلوجه این منطقه الان شاهد عملیاتی هست که عملیات سنگین توصیف میشه. درگیری ها بسیار شدید هست. تا اینجای کار بنا به گفته منابع عراقی 35 تن از نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان هشت شعبی در این عملیات کشته شدن، به ویژه در دو منطقه الگرمه و از سقلاویه که نزدیک فلوجه هستن. هنوز آماری از طرفات شبه نظامیان داعش منتشر نشده، چرا که رسیدن خبرنگاران به اون منطقه تقریبا شبه محال هست. آقای خمسه‌پور، در این عملیات یک تصاویری منتشر شده، یکی از گروه های هشت شعبی موسوم به جنبش النجبا که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رو نشون میده در منطقه در نزدیک فلوجه به همراه فرماندهان هشت شعبی، که این نشون میده که آقای قاسم سلیمانی احتمالاً به عنوان مشاوره یا فرماندهی در این نبرد حضور داره.
بله، رسانه ها روی نقش سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی با انتشار این تصاویر از نقش محوری وی گزارش های منتشر کردن. آقای جزائری، پیش از آغاز این عملیات ارتش عراق هشدار داده بود که غیر نظامیان منطقه رو ترک کنن. اکنون سازمان ملل خواستار حفظ جان غیر نظامیان در فلوجه شده. وضعیت در مورد غیر نظامیان چگونه هست در حالی که این عملیات جریان داره؟
از 5 روز پیش آقای خمسه‌پور که ارتش عراق از غیر نظامیان خواست شهر رو ترک کنن، اینطور که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگه 80 خانواده تونستن از شهر فلوجه فرار کنن، اما شماری از خانواده ها به ویژه از زنان و کودکان در راه فرار از فلوجه جان خودشون رو از دست دادن به دلایل مختلفی، از جمله مینهایی که داعش کار گذاشته در جاده های منتهی به خارج از فلوجه. 50,000 غیر نظامی در فلوجه حضور دارن. آقای خمسه‌پور، شهر فلوجه شهری هست بسیار شلوغ و با تراکم زیاد سکان، و این نگرانی ها رو افزایش داده از دو سو. یکی اینکه شبه نظامیان داعش از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کنن، دوم انتقام گیری های فرقه ای که ممکنه پیش بیاد، چرا که یک فیلمی هم منتشر شده بود پیش از آغاز عملیات فلوجه که یکی از فرماندهان هشت شعبی صحبت از ویرانی کامل فلوجه میکنه به عنوان قده سرطانی، قده ای که از آغاز عملیات در اون صورت میگرفت. اولین شهری بود که تحت تصرف شبه نظامیان تندرو بود، اول القاعده و دوم داعش. اینها همه نگرانی به وجود آمده، نگرانی دو سویه، برای همین سازمان ملل متحد خواستار حمایت از جان غیر نظامیان شده در این عملیات.
خب همه این تحولات در حالیه که در عرصه مسائل داخلی عراق با حضور معترضان در بغداد، در محدوده سبز طی هفته‌های گذشته و اخیراً هم در روزهای گذشته، سازمان ملل از دولت بغداد خواسته که تا اجازه تحقیق درباره توسل به زور علیه تظاهر کنندگان معترض رو بده. این چه تحولاتی رو در پی داشته؟
این تحولات باعث شده که الان فضای سیاسی عراق کمی بحرانی تر از قبل بشه، چرا که معترضان دولت رو متهم میکنن به استفاده از زور و گلوله جنگی علیه معترضانی که مسلح هم نبودن. به همین دلیل سخنگوی کمیسارای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که در ژنو منتشر کرده از دولت عراق خواسته به طور هرچه سریعتر و فوری تحقیقی شفاف و مستقل انجام بده در مورد استفاده از زور علیه معترضان، و خواسته اونهایی که ثابت میشه دست داشتنشون در این خشونت‌ها که علیه معترضان به کار رفت و باعث کشته شدن 2 تا 4 نفر، آمار متفاوته، و زخمی شدن نزدیک 90 نفر شده در منطقه سبز، اونها رو هرچه سریعتر محاکمه کنن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
همه ی ترس و لرزهای یک کاهش. کاهش نرخ سود بانکی، رویایی که حالا در دسترس است. این هفته در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا با من آرش حسنی همراه شدید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
خبرها رو پی میگیریم. حمله انتحاری به یک خودروی حامل کارمندان قضایی در افغانستان باعث مرگ دست کم 10 تن شده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که این حمله صبح امروز در غرب شهر کابل روی داده است. مهاجم در این حمله با منفجر کردن کمربند انتحاریش نزدیک خودروی حامل کارمندان باعث مرگ تعدادی از آنها و برخی شهروندان غیر نظامی شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله انتحاری همزمان با اعلام رهبر تازه آن گروه صورت گرفته است. دسترسی به وبسایت مرکز ملی آمار ایران امروز با اختلالاتی همراه شده است. جستجوی آدرس نام این مرکز در اینترنت نشان می‌دهد که وبسایت آن هک شده است. در همین حال خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که وبسایت آن مرکز بامداد امروز به دنبال عملیاتی به نوشته تسنیم خرابکارانه توسط گروهی نزدیک به حکومت اسلامی داعش هک شده بود. بر اساس گزارش تسنیم این هکرها از عربستان سعودی هستند، با این حال اطلاعاتی از هویتشان یا فعالیت‌های دیگر مشابهشان در اینترنت یافت نمی‌شود. مسئولان مرکز آمار ایران تاکنون توضیحی درباره اختلال در کار وبسایت آن مرکز ارائه ندادند. مجلس شورای اسلامی در آخرین روز رسمی فعالیتش در مصوبه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سگانی قوه قضایی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی در مورد جزئیات چنین طرحی پرسیده است. احسان مهرابی در آلمان.
مصوبه جدید مجلس مواردی را به ممنوعیت تصدی مشاغل حساس اضافه کرده، از جمله کسانی که تابعیت مضاعف دارند یا کسانی که به نظام اسلامی و ولایت فقیه التزام ندارند. مواردی مانند وابستگان تشکیلاتی به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که از نظر تنظیم کنندگان این نسل محارب، معاند و غیرقانونی هستند، و یا کسانی که جرائم ضد امنیتی دارند. اینها به هر حال مواردی هست که باعث میشه که انتصاب افراد در برخی از مشاغل حساس و سمت‌هایی که در این مصوبه اعلام شده، از جمله وزرا، مشاورین اونها و برخی از سمت‌ها مانند سفرا و یا مدیران شرکت‌های مهم دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک ملی، بخشداران، فرمانداران، شهرداران، در واقع میشه گفت اکثریت مشاغل اصلی در کشور با این مصوبه انتصابشون بسیار سخت‌تر خواهد شد و زمانی که برای استعلام ها در نظر گرفته شده با توجه به اضافه شدن دستگاه ها هم طولانی تر خواهد شد.
آقای مهرابی، اونطور که آقای انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفته، از دولت برای حضور در جلسه رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دعوت نشده، در صورتی که به نظر میرسه عمده مشاغلی که در این طرح مطرح شدن همونطور که شما گفتید مشاغل دولتی و مرتبط با قوه مجریه هستند. چرا علی‌رغم اعتراض جدی دولت مجلس با چنین شتابی این طرح رو تصویب کرد؟
به نظر میرسه با توجه به محتوای طرح نمایندگان مجلس احساس میکردن که این طرح باید در مجلس نهم تصویب بشه و اگر در مجلس نهم تصویب نشه عملا مجلس دهم این طرح رو پیگیری نخواهد کرد، چون بر اساس آیین‌نامه مجلس اگر بنا باشه طرح‌های پیگیری شده در مجلس نهم در دستور کار مجلس دهم قرار بگیره نیاز به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس داره. از سوی دیگه نمایندگان مجلس احساس می‌کردن که با اکثریت حامیان دولت در مجلس دهم طرح مورد نظر اونها در مجلس دهم عملاً تصویب نخواهد شد. برای همین به نظر میرسه که نمایندگان مجلس با عجله در روز آخر کاریشون این طرح را تصویب کردن که به نوعی بر دولت تحمیل بشه این طرح.
مهرابی، اونطور که آقای انصاری گفته پیش از این هم در بسیاری از انتصاب ها وزارت اطلاعات به طرف مشورت قرار می گرفتن، حالا قرار گرفتن نام سپاه در کنار وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به عنوان مرکز استعلام دستگاه های اجرایی در انتصاب چه تغییری می تونه در شرایط ایجاد کنه؟
طبیعتاً کار را خیلی برای دولت سخت‌تر خواهد کرد، چون به هر حال وزارت اطلاعات به نوعی زیرمجموعه دولت محسوب میشه و ممکنه که استعلام هاش به نوعی در چارچوب ضوابط پذیرفته شده است دولت باشه. از سوی دیگه پیش از این هم تنها کسانی که در قوه قضاییه محکوم شده بودند به تصدیشون در مشاغل حساس ممنوع بود، ولی با سپردن استعلام به سپاه پاسداران طبیعتاً بحث‌ها بیشتر شکل و بوی سیاسی خواهد گرفت. هرچند در مصوبه مجلس اعلام شده که در 4 ماده از سپاه استعلام خواهد شد، یعنی درباره کسانی که تابعیت مضاعف دارند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌های گروه‌های محارب و مظنونان و مرتکبان به جاسوسی و جرائم ضد امنیتی و آمران و راه اندازان شبکه‌های ماهواره‌ای و وبسایت‌های اینترنتی ضد اسلام، ولی همه این 4 مورد هم به نوعی بسیار سلیقه‌ای هست و دست سپاه پاسداران برای رد کردن مدیران دولت و دادن پاسخ منفی به استعلام‌ها درباره اونها بسیار باز هست و عملاً کار را برای انتصاب بسیاری از مدیران در سمت‌های دولتی خیلی سخت خواهد کرد.
آقای مهرابی، آیا میشه پیش‌بینی داشت مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی رو تایید خواهد کرد یا نه؟
شورای نگهبان خیلی ایرادهای اساسی به این طرح قاعدتا نباید داشته باشه، چون به لحاظ سیاسی تامین کننده نظرات شورای نگهبان هست. ممکنه ایراداتی داشته باشه، ایرادات جزئی اجرایی مانند مواردی که منجر به ایجاد بودجه جدید میشه و باید محل هزینه کردش مشخص باشه، ولی در نهایت احتمال قوی کلیت طرح رو تایید خواهد کرد.
و سوال آخر این که آقای مهرابی، معاون حسن روحانی، آقای مجید انصاری امروز اشاره کرده به اعدام فردی که به گفته ایشون در نهادها و ارگانهایی نفوذ کرده بوده، آیا هیچ خبری پیش از این در مورد هویت این فرد و اتهامات اون مطرح شده بود؟
کنایه آقای انصاری طبیعتاً اشاره به افرادی است که در سپاه پاسداران اعدام شدند و پیش از این هم گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه مسئول میز اسرائیل در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده و پیش از این هم گزارش‌های دیگری بود که برخی از افراد مسئول دفتر آقای نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و برخی دیگر از افراد بلندپایه در سپاه پاسداران به جرم جاسوسی دستگیر و اعدام شدند و طبیعتاً اشاره آقای انصاری هم میتونه به موارد این چنینی باشه.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.
فیلم فروشنده برنده 2 جایزه از 69مین دوره جشنواره فیلم کن چگونه فیلمی است؟ بابر اون انباریشه؟
اتفاقا تناقض و پارادوکس اینه از این نوع آدم در رابطه اون آدم در انتهای فیلم نیست. سوال بزرگی فیلمه.
این خیلی باعث خوشحالیه که جنبه‌های دیگری از سینما ایران هم مورد توجه قرار میگیره.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.